پادکست برنامه خبری 60 دقیقه را از بی بی سی فارسی می شنوید.
تغییراتی که در دهه گذشته در اقتصاد کشورهای عضو بریکس رخ داده تأثیر زیادی در تغییر شکل اقتصاد جهان داشته. کشورهای بریکس یک چهارم اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. آنها یک پنجم تجارت جهانی را دارند و بیش از 40% از جمعیت جهان را در خود جای دادند.
رایزنی رهبران قدرت‌های اقتصادی نوظهور برای افزایش همکاری و گسترش نفوذ جهانی خود. گروه بریکس درخواست عضویت 10 کشور در حال توسعه را بررسی می کند.
اینجا در جوهانسبورگ رایزنی سران کشورهای بریکس، غایب بزرگ ولادیمیر پوتین.
دو مهمان در برنامه امشب داریم و از اونها می پرسیم آیا کشورهای گروه بریکس توان رقابت با غرب را دارند و ایران از پیوستن به این گروه چه سودی می تونه ببره. در ادامه برنامه امشب
شکنجه‌ای داشتن که روحی بود، صدای گریه مادر تو واسه تو میذارن. خب اصلا اون لحظه دنیا رو سرت خراب میشه.
روزهای اعتراض و سرکوب به روایت دو پناهجوی ایرانی، یک عضو سابق یگانه ویژه و یک معترض آسیب دیده که با هم جلای وطن کردند. احکام نهایی پرونده قتل یک بسیجی در اعتراضات سراسری ایران، دیوان عالی احکام حبس و تبعید 8 نفر از متهمان را تایید کرد. اعتراض به پایان منع 2 ساله صید ترال در آبهای جنوب ایران، مدافعان محیط زیست می‌خواهند این ممنوعیت دائمی شود. و تشخیص سرطان پروستات به کمک فناوری در 10 دقیقه.
شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن.
سلام بر شما، به این برنامه خوش آمدید. گروه بریکس یا قدرت‌های اقتصادی نوظهور به دنبال اکثریت جهانی است. این بخشی از پیام از پیش ضبط شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نشست سران این گروه در جوهانسبورگ بود. گروهی که کشورهای برزیل، چین، هند، آفریقای جنوبی و روسیه را گرد هم آورده و گفته شده هدفش تغییر نظام تک قطبی جهانه. این گروه که 40% جمعیت دنیا رو در خودش داره مدعیه که بیش از 40 کشور دیگه هم درخواست عضویت دادند، از جمله ایران، عربستان، مصر و آرژانتین. و چه مشترک این کشورها چیه و آیا جهان در آستانه ائتلافی تازه است؟ آیا بریکس توان رقابت با غرب رو داره؟ همکارم کسان ناجی که از محل این اجلاس در جوهانسبورگ به ما پیوسته با ما هست. کسان بهمون بگو که در جلسه امروز چه گذشت، رهبران چه گفتند؟
کنفرانس به طور رسمی بعد از ظهر امروز شروع شد. قرار بود ساعت 3 به وقت محلی شروع بشه، 1.5 ساعت تقریبا تأخیر داشت. ظاهرا رهبران کشورهای مختلف نتونستن به موقع خودشون رو به اینجا برسونن، مرکز کنفرانس در جوهانسبورگ. وقتی هم که آمدن در میانشون شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نبود. معلوم نبود چرا او نیست اینجا، گرچه وارد آفریقای جنوبی شد، دیشب شد و امروز هم با سیریل راموفوزا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی دیدار و گفتگو داشت. سخنرانان امروز حرفای آقای شی جین پینگ رو وزیر بازرگانیش اینجا قرائت کرد. اونجا آقای شی جین پینگ گفتش که مطمئن هست که این کنفرانس نقطه عطفی خواهد بود در توسعه، به قول او، مکانیزم بریکس. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی صحبت از این کرد که بریکس نقش مهمی خواهد داشت در اصلاح نظام جهانی، به خصوص صحبتشون اینه که نظام مالی جهانی باید اصلاح بشه و به طرف کشورهای توسعه در حال توسعه به اصطلاح توجه بیشتری داشته باشه. رئیس جمهوری روسیه اینجا غایب بزرگ بود، شرکت نداشت، از راه دور از طریق ویدیو کنفرانس شرکت کرد و فیلمش اینجا در همین صفحه های تلویزیون پخش شد. صحبتش این بود بود که انتقاد کرد در واقع شدید از تحریم های به قول او ظالمانه و نامشروع علیه روسیه که به گفته او باعث شده که صادرات غلجات و مواد غذایی روسیه به کشورهای دیگه کاهش پیدا کنه، به خصوص در آفریقا. اما نکته جالب وزیر رئیس جمهوری برزیل بود که گفتش که ما نمیخوایم از طریق بریکس یک وزنه‌ای در مقابل گروه 7 یا گروه 20 ایجاد کنیم، میخوایم خودمون رو سازمان بدیم. این در نقطه مقابل صحبت‌های چین و روسیه است که میخوان این بریکس گسترش پیدا کنه، وزنه‌ای باشه در مقابل این کشورهای پیشرفته شمال از کشورهای غربی.
کسافت میدونم که قرار هست که آقای رئیسی هم به اونجا سفر بکنه، یه مقداری به اون بگو درباره درخواست ایران برای پیوستن به این گروه.
تا اونجا که میدونیم که آقای رئیسی قرار فردا وارد اینجا بشه، خیلی از کشورهایی که دعوت شدن سرانشون قرار فردا و پس فردا اینجا باشن. همینجوری که در میدونیم یا گفته شد حدود 60 کشور دعوت شدن، 40 کشور تقاضای به اصطلاح پیوستن به بریکس رو کردن. به گفته مقام های آفریقای جنوبی، ایران یکی از این کشورهاست. عربستان سعودی، مصر، اندونزی، الجزایر کشورهای دیگری هستند که میخوان بپیوندن. آن چیزی که اینجا باید تصمیم گرفته بشه ظرف دو روز آینده، باید ببینن که سازوکار پیوستن چه خواهد بود. به نظر میرسه که ایران هنوز در شرایطی نباشه که به این کشورها بپیونده، به خصوص به خاطر اینکه زیر تحریم هست و ایران در نظر داره با پیوستن به این گروه تا حد زیادی بتونه این فشارهای تحریم ها علیه ایران رو ازش کم کنه و کاهش بده. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، امروز در آفریقای جنوبی. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا، مهمترین مهمان کنفرانس سران کشورهای بریکس است. رهبر چین بزرگترین نیروی محرکه بریکس است و طرفدار پروپاگورس گسترش این گروه از کشورها به عنوان وزنه‌ای در مقابل کشورهای گروه 7، کشورهای صنعتی غربی. اینجا رهبر چین با میزبانش رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سیریل راماپوزا. آفریقای جنوبی کوچکترین کشور عضو است که بعد از تأسیس بریکس در اولین قدم در جهت گسترش گروه 12 سال پیش به این گروه پیوست. بریکس یک گروه از کشورهایی است که سعی دارند اقتصادشان را با یکدیگر و با اقتصادهای نوظهور و کشورهایی در حال توسعه گسترش دهند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی عضو این گروه هستند که سرانشان امروز در جوهانسبورگ گسترش بیشتر این گروه را بررسی می‌کنند. یکی از رهبران، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تنها از طریق ویدیو و از راه دور در این کنفرانس شرکت دارد.
غایب بودن رهبر روسیه در این کنفرانس سران ضربه ای به این گروه از کشورهای بریکس. روسیه یکی از بنیانگذاران و مهمترین قدرت‌های بریکس است، اما امروز زیر شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است. شدیدتر از تحریم‌ها علیه ایران و رهبرش زیر تهدید دستگیری به علت جنایات جنگی.
کنفرانس با این جلسه رسما افتتاح شد با حضور 3 نفر از رهبران کشورهای بریکس. شی جین پینگ به دلایل اینجا نبود. سخنانش را وزیر بازرگانی او قرائت کرد. همه از نیاز به گسترش همکاری ها صحبت کردند و اهمیت رو به رشد کشورهای بریکس در اقتصاد جهانی، سهم بیشتر این کشورها در تجارت جهانی. این سخنرانی از پیش ضبط شده یه رئیس جمهوری روسیه در افتتاحیه کنفرانس امروز بعد از ظهر که در آن او از تحریم های نامشروع بین المللی علیه کشورش صحبت کرد که مانع رسیدن مواد غذایی صادراتی روسیه به مشتریانش شده، از جمله به کشورهای آفریقایی. این بزرگترین گردهمایی بین المللی از این نوع در آفریقای جنوبی است. سران بیش از 60 کشور به اینجا دعوت شدند، از جمله سران کشورهای آفریقایی. بیش از 40 کشور گفتند که می‌خواهند عضو بریکس شوند، از جمله ایران که رئیس جمهوریان به کنفرانس دعوت شده. سازوکار عضویت کشورها چیزی است که باید در این کنفرانس درباره آن تصمیم گیری شود. کسرانجی، BBC، جوهانسبرگ.
دو مهمان به ما میپیوندند. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در مدرسه عالی سیاستگذاری امور بین‌الملل دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا، ایشون به ما پیوستن، و همینطور حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان از برلین. آقای ماشینچیان، با شما شروع بکنیم. سوال عمده اینه که این گروهی که امروز خودشون رو با عنوان بریکس دارن معرفی میکنن، چقدر توان این رو دارن با توجه به تمام اختلافات، ولی در این حال با توجه به تمام توانی که میتونن داشته باشن، با پتانسیلی که دارن، این که جایگزینی یا حداقل به عنوان رقیبی برای غرب باشن؟
درود بر شما و میهمان برنامه و بینندگانشون. یه نکته خیلی مهمی که شما هم اشاره گذرایی بهش کردید این است که بالقوه چه توانی میتوانند داشته باشند. داریم راجع به پتانسیل صحبت میکنیم، داریم راجع به قدرتی که هنوز شکل نگرفته صحبت میکنیم. بسیاری از داشته ها، بسیاری از ایده هایی که زیر مجموعه بریکس مطرح میشه، در حال حاضر در مرحله نقد و نظر، نظریه پردازی، آزمون و خطا هستند. و به عنوان نمونه سیستم پرداخت بریکس، به عنوان نمونه بانک سرمایه گذاری نوین بریکس، خدمتتون عرض کنم CRA و خیلی چیزهای دیگه، قرار است که مثلا فرض بفرمایید این CRA جایگزین IMF باشه، یه بدیلی، یک آلترناتیوی برای صندوق بین‌المللی پول باشه، ولی هنوز نیست. قرار است که واحد پولی وجود داشته باشه، ولی هنوز وجود نداره. قرار است که اینها رو اولا در نظر بگیریم. نکته دوم این که اصلا فلسفه شکلگیری و علت شکلگیری بریکس در ابتدا اینها نبوده، صرفا همکاری، گسترش همکاری های اقتصادی بوده بین اعضای تشکیل دهنده. و الان روسیه به ویژه و همینطور چین که سکان این گروه رو در دست دارن، مطابق نیاز و ملاحظات خودشون دارن سمت و سو و اهداف و آینده بریکس رو تغییر میدن. و اتفاقا صحبت که در گزارش شما هم بهش اشاره شد در مورد برزیل و اینکه قرار نیست اصلا مقابل امریکا قرار بگیره بریکس، هم به همین موضوع اشاره داره.
برای این فکر میکنید فقط در حد فعلا دست کم در فقط در حد یک ایده است، چیزی بیشتر از اون نیست و احتمالا از اون هم فعلا در شرایط کنونی بیشتر نمیتونه بره پیش بره. آقای عزیزی، نظر شما چیه؟ خیلی خیلی سر و صدا کرده به عنوان اینکه به هر حال یه بلوک قدرتمندی در حال شکل گیریه، اما آیا واقعا فقط این قدرت بالقوه هست یا اینکه میتونه بالفعل هم بشه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه. من موافقم با اینکه در مرحله فعلی بیشتر در حد یک ایده هست، در واقع یک مفهومی که این کشورها بر اون اتفاق نظر دارن. اینکه نظم بین‌الملل فعلی یک نظم عادلانه نیست، در اون تغییراتی که در موازنه قدرت جهانی طی دهه‌های اخیر اتفاق افتاده لحاظ نشده، به خصوص در عرصه اقتصادی. و در واقع این کشورهای عضو بریکس به دنبال این هستن که سهم خودشون رو در این فضا توسعه بدن و به سهم خودشون دست پیدا کنن. این لزوماً به معنی این نیستش که در واقع یک ائتلافی در مقابل غرب قرار هستش که شکل بگیره، به این خاطر که خب مثلا هند یکی از شرکای نزدیک ایالات متحده است. یا از طرف دیگه یک نکته مهمی که وجود داره، اختلافاتی هستش که بین اعضای خود بریکس وجود داره، مثلا اختلافات جدی که در حوزه‌های ژئوپلیتیکی حتی در بحث مرزی بین چین و هند وجود داره، یا عدم توافق برای یک سری اصولی مثل در واقع حمایت، میزان حمایت از همدیگه. مثلا همین که آقای پوتین نتونست اونجا شرکت بکنه از ترس این که بخواد بازداشت بشه، نشون دهنده این هستش که خب هنوز قواعد نظام بین الملل، حالا چیزی که اصطلاحا نظام بین الملل لیبرال ازش یاد میشه، بر دنیا حکمفرما هست. و این کشورها هم دست کم در شرایط فعلی آمادگی این که به سمت تغییر این قواعد بخوان حرکت بکنن رو ندارن.
بس شما نمیبینید شرایطی رو که چنین ائتلافی بتونه موازنه قدرت رو در دنیا تغییر بده؟
بله، به همین صورت هستش. به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد به این شکل خواهد بود که در واقع یک قطب قدرتی در کنار غرب ظهور خواهد کرد، نه در مقابل اون. و این در واقع نکته مهمی است که باید بهش توجه بشه.
آقای ماشینچر، بسیاری اشاره میکنن به این که مثلا این کشورهایی که کنار همدیگه قرار گرفتن شرایط متفاوتی دارن، یکی مثل روسیه درگیر جنگ، درگیر تحریم، دیگری مثل هند با اروپا با دنیای غرب رابطه نزدیکی داره و همینطور آفریقای جنوبی که حالا از بقیه اونها اقتصادش کوچکتره. به نظر میسه تمام این معادله در نهایت برمیگرده روی چین که قدرت اقتصادی بزرگ این معادله است. چین بعدش نمیاد دست کم در آفریقایی که نادیده گرفته شده توسط دنیای غرب سالهای سال، اونجا جای پای باز بکنه. نمیبینید که یک قدرت تازه‌ای در حال شکل‌گیری است؟
این سیاست رو چین مدت هاست که داره پیگیری میکنه و برای پیگیری و گسترش این سیاست واقعیتش نیازی به بریکس نداره. چین همکنون در افریقا حضور گسترده‌ای داره و همینطور روسیه در افریقا، به افریقا توجه داره، در افریقا حضور داره و در حال تلاش برای گسترش فعالیتاش. و اتفاقا بین چین و روسیه شاید حتی یه رقابتی هم در یه مواقعی در یه کشورهای افریقایی شکل گرفته. در نتیجه من نمیبینم که اینها بخواهند بیان و اونجا این قدرت رو بین همدیگه قسمت کنن یا با همدیگه برنامه هاشون رو هماهنگ کنن و به اشتراک بگذارن. به نظر میرسه که حداقل بریکس جای انجام این کار نیست به باور من.
و اگر نیست، بنابراین تمام این سر و صدایی که بر سر تغییر موازنه قدرت در دنیا تنها یک سر و صداست.
این که من خدمت عرض کردم بیشتر اشاره داشت به این که به گسترش فعالیت‌های چین در افریقا، ولی این که می‌خواهن حالا یه بلوکی شکل بدهند و این بلوک حالا قدرتش به مرور بیشتر بشه و سهم بازار وسیع‌تری داشته باشه که خب به هر حال پیگیرش هستند.
آقای عزیزی، یه بحثی که پیش اومده بحث پیوستن ایران و خیلی کشورهای دیگه، همونطور که گفتیم، اونطور که گفته میشه حدود 40 کشور علاقمندند که بپیوندند به این گروه یا به این بلوک. چه سودی میتونه برای ایران داشته باشه پیوستن به بریکس؟
من فکر میکنم محاسبات ایران در ابراز علاقه شاره پیوستن به بریکس چند تا جنبه داره. یک جنبهش جنبه نمادین اون هست که در شرایط فعلی خب برای ایران مهم هست، این که نشون بده که در فضایی که در واقع ایران تحت فشارهای غرب هست، این فشارها نتونسته ایران رو منزوی بکنه و ایران نه تنها شرکایی برای خودش در عرصه جهانی داره، بلکه اون شرکا در واقع از میان قدرت‌های بزرگ یا قدرت‌های در واقع در حال ظهور یا نوظهور هستن. یک جنبه اهمیت داخلی این جریان هست، از این منظر که خب ایران امیدوار هست که از طریق روابطش به خصوص با چین و هند در این میان بتونه که حالا دست کم در فضای اقتصادی یک دستاوردی رو داشته باشه که بتونه با اون فضا رو به نحوی مدیریت بکنه. و در نهایت به نظر میرسه اما در واقع تمایل ایران برای پیوستن بریکس و ساختارهای مشابه دیگری مثل شانگهای از یک نوع درکی ناشی میشه از تغییر در نظام قدرت جهانی که ایران معتقد هستش که در واقع خودش پتانسیل این رو داره که عضوی از این در واقع باشگاه قدرت‌های بزرگ باشه. ایران به نظر من یک قدرت منطقه‌ای هست با در واقع جاه‌طلبی‌های جهانی و اون جاه‌طلبی‌های جهانی رو در پی این بوده که از طریق همراه شدن با اون چیزی که به عنوان یک نظم در حال ظهور در عرصه بین‌المللی می‌بینه برآورده بکنه که بریکس یک نمونه
اون. ولی آیا بریکس اون پلتفرم یا اون سکویی هست که ایران بتونه اون خواسته ها رو درش به دست بیاره، برای اینکه دیگر اعضا شاید با این خواسته ها چندان موافق نباشند، درسته؟
بله، این کاملا صحیحه. هند همونجوری که عرض کردم مثلا هنوز در بحث تحریم ها، حتی چین، حتی روسیه اینها ملاحظات خودشون رو دارند و شرایط ایران هم به نحوی نیست در مقایسه با اقتصادهای دیگه‌ای که کاندیدا هستن، مثل آرژانتین حتی یا مثل کشورهای مثل اندونزی یا ترکیه. حالا باز آرژانتینی وضعیت خیلی جالبی نداره نسبت به اونها. در مقایسه با اینها ایران شانس چندانی برای اینکه بخواد وزنه تاثیرگذاری در این گروه باشه رو نظر من نداره.
آقای ماشینچیان، به عنوان سوال آخر میخواستم از شما بپرسم که این کشورهایی که دور هم دیگه جمع شدن، دو تاشون جمعیت میلیاردی دارند، روی هم دیگه یک چهارم تولید ناخالص ملی در ناخالص رو در دنیا میدن و همینطور آمار و ارقام همینطور که نگاه بکنیم بیشتر و بیشتر از کلشون با هم 40% جمعیت دنیا، ولی باز به نظر نمیرسه که توان مقابله با مثلا گروه 7 یا گروه های مشابه رو داشته باشن. چرا؟
همینطوره. نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این است که شریک تجاری اول بسیاری از این کشورها خود امریکاست. اینها تجارت و مبادلات و مراودات گسترده‌ای با امریکا دارند و اتفاقا این من فکر میکنم که کاری که این وضعیت الان جمهوری اسلامی این وسط شبیه یک بیمار سرطانیه که در حال تلاش برای درمان با رمال و دعانویس و جنگیر و این حرفا، وگرنه اینکه ایران الان با چین یک توافقنامه 25 ساله مفصل داره با روسیه، همینطور ایران الان به سیستم فرض بفهمی سویفت روسیه وصل شده از زمانی که 6 ماهه که وصل شده. شما ببینید که چند دینار در این سیستم جابجا شده یا این توافقها و اینها چه گرهی توانسته از ایران باز کنه. این در حالی است که همونطور که در ابتدا من عرض کردم کل اسکوپ بریکس این است که تا 2050 مثلا به یه چیزی، به یه بلوکی چیزی تبدیل بشه و وسعت و قدرتش رو به مرور افزایش بده. بنابراین داریم راجع به یک برنامه خیلی بلند مدت صحبت میکنیم. این در حالی است که جمهوری اسلامی بحرانهاش و مشکلاتی که امروز داره باهاشون دست و پنجه نرم میکنه مال امروز و الانه و مسائل بلند مدت و اینها نیست که در آینده آیا شاید گرهی ازش باز بشه. و این در حالی است که این وقت و انرژی که الان جمهوری اسلامی داره صرف میکنه برای الان با برزیل، یکی از اعضای بریکس هم رفتن تفاهم نامه امضا کردن، در حالی که برزیل مثلا شریک 41 تجاری ایرانه، اینها در حالی است که زندگی، جوانی و معاش میلیون ها ایرانی در حال نابود شدنه و متاسفانه جمهوری اسلامی اولویتاش اولویت های نادرست و غلطیه، دل بسته به و دخیل بسته به ظریفی که قرار نیست حداقل تا 30 سال دیگه هیچ کسی رو شفا بده. و شما در همین کیفیت برگزاری بریکس هم که نگاه میکنید کاملا مشهوده که قراره که چه قدرتی بشه و قراره چه توان و بضاعتی داشته باشه. اینها
وقت زیادی نداریم، میخواستم همین سوال رو از آقای عزیزی هم بکنم، با همه این اعداد و ارقام چرا نمیتونن مقابله بکنن؟ کوتاه بفرمایید.
به هر حال همونجوری که اشاره شد بحث یه مسئله بحث ساختاری مربوط به خود بریکس هست و یک بحث مربوط به خود ایران هست و اینکه همونجوری که مهمان برنامه اشاره کردن در یک چشم‌انداز بلند مدت اگر که نگاه بکنیم در واقع مسائل ایران به شکلی نیستش که حالا بشه با صرف یک سری توافقات با حالا قدرت‌های بزرگ انتظار حلشون داشت. به همین خاطر بود که من عرض کردم اون جنبه سمبولیک و همینطور اون جاه‌طلبی‌های جهانی که ایران در برنامه خودش داره به نظر میرسه که در کوتاه مدت بیشتر در دستور کارش قرار داشته باشه.
ممنونم از شما. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان، و محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد اوکراینی در مدرسه عالی سیاست‌گذاری و امور بین‌الملل دانشگاه پیتسبورگ. آلمان یکی از کشورهایی است که صدها پناهجوی ایرانی پس از آغاز اعتراضات سراسری سال گذشته در اونجا تقاضای پناهندگی کردند. جیار گل به دیدار 2 نفر از این پناهجویان در نزدیکی شهر فرانکفورت رفته که با هم از راه زمینی و قاچاق خودشون رو به آلمان رسوندن. یکی از اونها عضو سابق یگان ویژه پلیس بوده و دیگری معترضی که در کرج زخمی شده بود.
در چند دهه گذشته هزاران ایرانی به کشورهای غربی مهاجرت کردند. برخی برای فرار از زندان و شکنجه در ایران، بسیاری برای آینده‌ای بهتر.
در چند ماه گذشته صدها معترض ایرانی از راه قاچاق ایران رو ترک کردند، به کشورهای همسایه یا به کشورهای اروپایی اومدند. ما آلمان هستیم در نزدیکی فرانکفورت و به دیدار مردی میرم که پیشتر عضو نیروهای سرکوبگر بوده.
دو جوان ایرانی پناهجو، یکی عضو سابق یگان ویژه نیروی انتظامی و دیگری معترضی که یک چشم او با گلوله‌های ساچمه مأموران حکومت به شدت آسیب دیده است.
سربستان قاچاقبری که من تا اونجا رسونده بود به هم زنگ زد، گفتش که میتونی یه نفر رو کمک کنی با خودت ببری. گفتم کیه، چیه، چطوریه؟ گفت یه شخصی به اسم میلاد، برو ببینش. میلاد پیدا کردم، گفتم خب چی شده؟
با یه چشم آسیب دیده که تازه دوران عمل که انجام دادیم، چون من تهدید شدم بعد از عمل سریعا مجبور شدم خارج شدم.
گفتش که من چشمم آسیب دیده، تا اینجا هم به زور اومدم. گفتم خب اشکال نداره، تو با ما هم بیا، من تو رو میرسونمت.
مسیرم پیاده از کشور به کشور، مرز به مرز پیاده رد کردم تا به اینجا رسیدم.
می لباسامون کامل مشکی بود، کلاهی کج.
اصلا لباس مشکی ها چیه با لباس های عادی؟
ما نیروهای عملیاتی بودیم، ما خب نیروهای ویژه بودیم.
سال 1394 امید مرادی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می پیوندد. در پادگان بهشتی اصفهان آموزش می بیند.
آمادگی بدنی بالاتری داشتیم نسبت به بقیه، به ما یه 2 ماه اضافه آموزش دادن، ولی خب به ما آموزش‌های ویژه‌ای دادن که بتونیم به صورت حالا به اصطلاح خودشون خالزن جاهای دقیق شلیک بکنیم.
پس از پایان آموزش نظامی، امید به نیروهای ویژه ناحیه 1 تهران منتقل می‌شود.
نیروهای ویژه 20 نفر بود تیممون، با موتور بودیم همه دو ترک، معمولا برای روبو وحشت استفاده می شدیم، برای ضد شورش، برای آماده باش های اضطراری. اونجا بود که من از پلیس شدن واقعا متنفر شدم، سرپیچی می کردم نمیدم.
امید می گوید چندین بار به خاطر سرپیچی از اوامر فرماندهانش توبیخ می شود. حدود 4 سال پس از پیوستن به نیروی انتظامی او از این نیرو اخراج می شود.
معمولا آدمایی توی واحدهای ضد شورش یا یگان ویژه استخدام میشن که خلق و خوی وحشی تری نسبت به بقیه دارن، بیرحم ترن. توی آموزشگاه وقتی دارن آموزش میدن، هم آموزش‌های مذهبی میدن، هم آموزش‌های جنگی میدن، هم آموزش اینو میدن که بیرحم تر باشی. حالا هر کسی بیشتر اینا رو فرا بگیره، خب مسلما آدم بدتری میشه و بهتره واسه ناجا.
هنگام اعتراضات سال گذشته، میلاد سفری به دور از خانواده‌اش در تهران کارگری می‌کرد.
کرمانشاه بودی، ولی
هر ماه برای دیدار با همسر و 2 پسرش به زادگاهش کرمانشاه می‌رفت.
ای که کل ثروت مردم بین سران حکومت داره تقسیم میشه، مردم روز به روز فقیرتر میشن. ای که من کرد مجبورم به خاطری که تو مناطق کرد نشین کار نیست برم تهران کار کنم، دور از خانوادم باشم، ماهی 10 روز خانوادم رو ببینم، اینا همه دلیله شخصی، ولی خب دلیله. یکی زن و مرد با هم برابر نیستن، یکی به خاطر چند تار موی دختر قریب تو یک شهر میگیرن دختر فوت میکنه، همش دلیله.
یک هفته پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، میلاد سفری در یکی از اعتراضات در کرج زخمی می شود.
جلوی جمعیت وایساده بودم و شعار می دادم و مردم رو تشویق می کردم که نترسن و فرار نکنند. انگار من شناسایی شده بودم، یه لیزر انداختن رو صورتم، به 2 ثانیه نرسید که سری شلیک کردن. 70 ساچمه بهم خورد، 2 تاش تو چشمم خورد متاسفانه. انقدر ضرب گلوله شدید بود که به محضی که تیر بهم خورد زمین خوردم.
جراحت چشم میلاد به حدی شدید بود که علی‌رغم خطر دستگیری او ناچار می شود به بیمارستان تخصصی چشم فارابی در تهران برود.
به محضی که رسیدیم وارد سالن شدیم، از بچه 13 ماهه چشمش ساچمه خورده بود تا پیر مردی که 70-80 سالش بود.
هیچ محاکمه‌ای در کار نیست واسه پلیسا، هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن. شخص اول ناجا به تمام فرمانده های نیروی انتظامی، چون سلسله مراتب داره، وقتی میگه که شما هر کاری که میکنید من پشتتون هستم، من جوابشو میدم، یعنی چی؟ یعنی هر کسی رو که زدید کشتید چه اشکالی نداره. این میدون هرویه و خب مردم بعد من داشتن شعار میدن مرگ بر دیکتاتور.
در ناآرامی های سال گذشته این مأمور اخراجی یگان ویژه هم به اعتراضات میپیوندد.
مرگ بر دیکتاتور.
اینم با اسپری مشکی توی شهرک های نظامی، شهرک بهشتی، شهرک فلاحی، اینا شهرک هایی بودن که نظامی ها اونجا ساکن بودن، یعنی ارتشیا، سپاهیا، سرکرده ها یا فرمانده هاشون اونجا ساکن بودن.
ولیعصر نرسیده به تجویز.
چند هفته پس از آغاز اعتراضات، امید در خیابان ولیعصر تهران دستگیر می شود.
شکنجه هایی داشتن که روحی بود، یعنی با روح و روانت بازی می کردن. زنگ دادن خونه ما، مادرم برداشته بود و صدای مادرمو ضبط کرده بودن و برای من پخش میکردن. وقتی به مادرش میگن پسرتو میخوایم اعدام بکنیم، بعد صدای گریه مادرتو واسه تو میذارن، خب اصلا اون لحظه دنیا رو سرت خراب میشه. یه خونه هست پایین.
پدر امید سرهنگ بازنشسته یه نیروی انتظامی است. همکاران سابق این سرهنگ بازنشسته برای رهایی پسرش از بازداشت آنها از او هم رشوه میگیرند.
رئیس اون کلانتری و اون رئیس تیم عملیاتی که منو دستگیر کرده بودن، دو نفریشون رو هم دیگه پدر من 150 میلیون پول گرفتن که منو آزاد بکنن.
امید میگوید همچون سایر کارمندان دولت، نیروهای انتظامی هم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و حقوق آنها هم نمیتواند با تورم و گرانی رقابت کند.
توی ایران رشوه گرفتن زیاده، باج گرفتن زیاده به خاطر حقوق پایین پلیس. شخصی که داره اون مواد رو توزیع میکنه رو دستگیر میکنن یکی دوبار، خب بعد بهش اجازه کار میدن تو سطح شهر، یعنی با خودشونه میگن خب تو کار کن، مثلا ماهی این قدم به من بده، من دیگه دستگیرت نمی کنم.
این باغچه به یاد جان باختگان راه آزادی ایرانه. این باغچه یادآور و برای دادخواهان هستش. این درخت سمبل یادآوری در واقع کشته شدگان پرواز PS752 و آسیب دیدگان چشمی هستند که مشترکاً با همدیگه این درخت رو اینجا کاشتن.
نیروی انتظامی همچون بسیج و سپاه پاسداران یکی از اهرم‌های اصلی حکومت برای سرکوب مخالفان بوده است. امید میگوید در میان نیروهای انتظامی بسیاری از وضعیت کنونی و نقششان در سرکوب مردم به تنگ آمدن. او میگوید اگر فرصتی پیش آید آنان هم راهشان را از حکومت جدا خواهند کرد. ژیار گل، بی بی سی، مینز در نزدیکی فرانکفورت.
برادر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در تهران، میگه دادگاه خواهرش برای چندمین بار به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به صورت غیر علنی برگزار شده. این محاکمه در مجتمع قضایی کچویی و برای رسیدگی به شکایت آمانه سادات ذبیح‌پور از خانم قلیان برگزار شد. خانم قلیان گفته بود این گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بازجویی از او در زندان حضور داشته و متنی از پیش نوشته شده رو پیش روی او گذاشته تا جلوی دوربین تلویزیون اون رو بخونه، اما خود او این اتهام رو رد کرده، یعنی خانم ذبیح‌پور. سمانه قدرخان، خبرنگار از تورنتو در کانادا، به ما پیوسته. خانم قدرخان، این داستان این دادگاه هم از اون داستانای عجیب و غریب بارها و بارها راجبش شنیدیم، ولی باز هم سپیده قلیان حاضر نشده که با حجاب در دادگاه حاضر بشه، به همین دلیل دادگاه غیر حضوری برگزار شده. کمی از این دادگاه برامون بگید و اینکه سپیده قلیان به نظر میرسه که همچنان پای اون چه که از ابتدا گفته بوده هست.
درود بر شما و مخاطبین محترمتون. آقای افشار، نباید فراموش کنیم سپیده قلیان نماد جامعه مدنی ایران شده که یک سطح دیگری از شجاعت رو نشون داده، به خصوص بین زنان. در بند چند تا نکته داره این دادگاه که بعد بهش اشاره کرد. یکی اینکه الان این زن در بند، در واقع زیر چنگال‌های لاشخورهایی هست که بعد از این دادگاه میتونن ببرن و هر گونه شکنجه ای رو بر علیهش انجام بدن. با اینکه این دادگاه غیر علنی برگزار شده، اما همین که مجبور شدن دادگاه رو غیر علنی برگزار بکنن و سپیده قلیان مجبورشون کرده که اون رو بدون حجاب اجباری بپذیرن، خودش یک مرحله دیگه جلوتر از اون چیزیه که مردم فکرش نمی‌کردن یه روز کسی در دادگاه جمهوری اسلامی در قوه قضاییه بدون حجاب حتی حضور پیدا بکنه. اون توفی که خانم قلیان هم به صورت آمنه ذبیح‌پور کرده، در واقع یک توف به صورت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گفته از طرف مردم قوه قضاییه، است در واقع اون نفرت، عمق نفرت مردم رو داره نشون میده. اتفاقاتی که داره میفته بیشتر باعث میشه که جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر از گذشته زخمی بکنه. من میخوام یه اشاره بکنم به یک بخش از سخنرانی فرد همتون، یک مبارز سیاه‌پوست 54 سال پیش در یک سخنرانی در 25 آوریل 1969 میگه که یک آزاده رو میشه کشت، ولی آزادی رو نمیشه گفت، نمیشه کشت، انقلاب رو نمیشه کشت، هرچند یک انقلابی رو میشه کشت. حالا من فکر میکنم اگر آقای همتون این روزا بود و میدید سپید قلیان رو، احتمالاً گفت آزادگی رو هم نمیشه کشت، یعنی خانم قلیان یک بخش دیگه از آزادگی رو کرده.
و اصولاً بعد نیست که کمی از گذشته خانم قلیان هم برای ما بگید. او یک بار آزاد شد، دقایقی بعد هم دستگیر شد دوباره. شرایط پیچیده‌ای پرونده او داره، به نظر میرسه که حاکمیت به نوعی ترجیح میده که او آزاد هم نشه، برای اینکه به محض آزادی کاری میکنه که باز دوباره دستگیرش میکنن.
100% همینطوره. ببینید هر چند این دادگاه در پشت درهای بسته برگزار شده، باز هم یک نماد شده سپید قلیان، از قدرتش میترسند. خیلی اشاره درستی کردید پیش از این، به خاطر اینکه وقتی بلافاصله از زندان آزاد شد گفت خامنه ی ضحاک میکشیمت زیر خاک، در مسیری که به سمت خونش میرفت دوباره بازداشت شد و دوباره حکم گرفت. سپید قلیان نشون داده ما نمیتونیم ظلمی که به ما میشه رو جمع کنیم، پس باید باهاش روبرو بشیم، و این نهایت آزادگی و قدرت این زن رو شهامتش نشون میده. در نظر داشته باشیم اون الان زیر چنگال جمهوری اسلامی، هر بلایی که بخوان میتونن سرش بیارن. این کاری که سپید قلیان کرده میتونه قدرت بیشتر رو به مردم ایران نشون بده و اونها رو جسورتر بکنه و شهامت بیشتری بهشون بده. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، حکومت جمهوری اسلامی نمیخواد امثال سپید قلیان ها بیرون از زندان باشن، چون احتمال اینکه بتونن بیرون از زندان یک قدرت بیشتری به مردم بدن و اونها رو ساماندهی بکنن خیلی احتمالش بیشتر از اینه. باز در داخل زندان دارن چنین شهامتی از خودشون نشون میدن، چه برسه به اینکه بخوان بیرون از زندان با دستهای آزاد باشن.
ممنونم از شما سمان قدرخان، خبرنگار از تورنتو. با دیوان عالی ایران رأی نهایی درباره احکام پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته را اعلام کرد. در این رأی محکومیت 8 نفر تایید شده و 2 متهم آزاد شدند. بی بی سی فارسی به فایلی صوتی از دکتر قره‌حسن لو دست یافته که در اون بر بیگناهی خود و همسرش تاکید میکند. او پیشتر به اعدام محکوم شده بود ولی بعدن این حکم به 15 سال حبس تبدیل شد. آقای قره‌حسن لو امروز در تماس با خانواده‌اش از وخامت جسمی خودش خبر داده و گفته که علی‌رغم توصیه پزشکان زندان با مرخصی درمانی او موافقت نشده. علی خردپیر گزارش میده.
سرانجام پرونده‌ای پر ابهام در دیوان عالی کشور، پرونده‌ای با 16 متهم که 2 نفرشان تنها حدود 2 ماه پس از بازداشت به چوبه دار سپرده شدند. این پرونده که پس از کشته شدن یک بسیجی در آبان پارسال گشوده شد، حالا ظاهراً مختوم است. دیوان عالی احکام 8 متهم را تایید کرده، حبس و تبعید از 3 تا 15 سال. 3 متهم زیر سن قانونی در ردیف‌های 3، 8 و 11 تا اینجا سرنوشت‌های متفاوت داشتند. حکم 5 سال تبعید به زندان مشهد برای امین مهدی شکراللهی تایید و امیر محمد جعفری که پیشتر به 3 سال تبعید به زندان قم محکوم شده بود، عفو و آزاد شده. این احکام صرفاً به طور شفاهی به خانواده‌ها و وکلا اعلام شده. از آغاز برپایی دادگاه، محکومیت یک زوج، واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری به ویژه در جامعه پزشکان ایران در پی داشته. دکتر حمید قره‌حسن‌لو، رادیولوژیست که پیشتر به اعدام محکوم شده بود و همسرش فرزانه به 25 سال زندان، حالا به ترتیب به 15 سال تبعید به زندان یزد و 5 سال تبعید به زندان مشهد محکوم شدند.
خود و همسر عزیزم هرگز حتی تلنگری به احدی از جمله آقای عجمیان وارد نکردیم.
دکتر قره‌حسن‌لو که در پیشینه‌اش حضور در جبهه جنگ با عراق را هم دارد، از خود کارهای آمول منفعی بسیاری بر جا گذاشته.
پیش از این جانب خود را شخصی سیاسی نمی دانستم و با توجه به تخصص و حرفه پزشکیم.
این تماس از زندان کرج می باشد.
اوقات خود را بر خدمت به بیماران متمرکز نموده بودم و خدمات اجتماعی هم نیز محدود به مشارکت در اقدامات عامل منفعه از قبیل مدرسه سازی در مناطق محروم بود.
او که در زندان کرج محبوس است، در این فایل صوتی بر بیگناهیش تأکید می کند.
در مورخی 12 آبان 1401 هنگام مشارکت در مراسم 40 مرگ جانخراش خانم حدیث نجفی، صرفاً به تبعیت از غریزه انسان دوستانه و از سوگند، از سوگند پزشکی خود و کمک به مردم مرحوم عجمیان به اون نزدیک شدم. اگرچه به علت ازدحام جمعیت و التهاب موجود کاری ساخته نبود و حتی صدای همسرم در تصاویر موجود به وضوح نشان می‌دهد که با فریاد از جمعیت می‌خواهد که از خشونت پرهیز کنم. با این حال بر ما گذشت و همچه که گذشت.
این دست نوشته فرزانه قره حسن لوست در زندان کچویی کرج، روایتی از بازداشت با ضرب و شتم و تهدید با چاقو مقابل چشم فرزندانش ساعت 2:30 بامداد در خانه تا شکنجه هنگام بازجویی. او می نویسد که جرممان کمک به هم نوع بود و عاقبتمان شدیدترین شکنجه ها. این کارشناس علوم آزمایشگاهی نوشته که با تهدید فرزندانش از سوی بازجو مجبور به اعتراف دروغین شده که یک بار ضربه‌ای به مقتول زده. او همچنین درباره آثار ضرب و جرح بر صورت همسرش شهادت داده. گزارش‌های مردمی حاکی است که 12 آبان پارسال در جریان برپایی مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات سراسری، با افزایش شمار مردمی که در حال راهپیمایی بودند، نیروهای امنیتی تلاش به متفرق کردن جمع کردند و فضا به تنش کشیده شد. حکومت تنها قربانی این رویداد را روح الله عجمیان معرفی کرده.
اینک نیز بر اساس آرمان ها و ارزش های خود و علارغم شکنجه های غیر قابل وصف روحی روانی که خود و خانواده هم در این مدت متحمل شده و می شویم، زاربان و شکنجگران خود را بخشیدم.
حالا که دارم میرم.
حدیث نجفی یکی از صدها جوانی بود که در جریان سرکوب اعتراض به حکومت جان باختند. بسیاری در شرایط امروز امیدی به پایان خشونت ورزی دستگاه‌های امنیتی و قضایی ندارند. نگاه‌ها اما به چگونگی مقابله با آن دوخته شده.
باشد که به قول خداوندگار معرفت و عشق حضرت مولانا، در این خاک، در این مزرعه، دل پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر بذر نکارید.
علی خردپیر، بی بی سی.
خبر پایان منع 2 ساله صید ترال در آبهای جنوب ایران بسیاری را نگران کرده. بعضی از نمایندگان مجلس میکوشند ممنوعیت این شیوه بحث انگیز صید آبزیان دائمی بشه. در سالهای گذشته صید ترال به ویژه توسط کشتی‌های چینی با انتقاد گسترده افکار عمومی و اعتراض صیادان محلی همراه شده بود. سیاوش اردلان گزارش میده.
دوره 2 ساله ممنوعیت صید ترال در آبهای ایران حالا به پایان رسیده. سازمان شیلات که با اکراه به این ممنوعیت تن داده بود، صید ترال را از سر گرفته. صیادان جنوب که به خاطر صید صنعتی ترال منبع درآمد و رزق و روزی خود را از دست داده بودند، حالا نگرانند. آنها به سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، نامه نوشتند.
متاسفانه اخیراً خبرهای بسیار نگران کننده به گوش می‌رسد که صاحبان کشتی‌های صید صنعتی و ترالرها در صدد تکرار اقدامات شومشان هستند.
اتفاقی افتاده که دستگاهی که خودش در واقع مجوز رو صادر می‌کنه، خودش پای در واقع این مصوبه توقف امضا کرده.
سمیه رفیعی 2 سال پیش در میان نارضایتی افکار عمومی از صید ترال موفق شد زمینه ممنوعیت 2 ساله آن را فراهم کند. اما حالا که این دوره تمام شده، کشاکش‌های پشت پرده ولی شدیدی بین نگرانی‌های محیط زیستی و صنعت ماهیگیری در گرفته. صدای سمیه رفیعی صدای آنهایی است که همواره از خطرات صید ترال برای بقای آبزیان خلیج فارس و دریای عمان می‌گفتند. صید ترال یا عمیق توسط صنایع بزرگ ماهیگیری کف اقیانوس‌های جهان را نابود کرده و گونه‌های مختلف آبزی را به خطر انداخته. تورهای عظیم در صید عمیق به داخل آب انداخته می شوند تا یک گونه خاص صید شود، ولی بیشتر آنچه در تورها می افتد گونه های دیگری است که با آنها صید زمینی گفته می شود. صید زمینی که گاهی 90% صید را تشکیل می دهند، دوباره ولی بی جان و زخمی به دریا انداخته می شوند.
من یک جا رفتم، اصلا دلم سوخت، اصلا تور ترال بالا کشید شناور، هزاران هزار ستاره دریایی اومد بالا. متاسفم من برای محیط زیست، متاسفم من برای شیلات.
مدافعان محیط زیست می‌کوشند یا ممنوعیت صید ترال دائمی شود یا سازمان شیلات مکلف شود که عمق صید را کاهش دهد. آنچه افکار عمومی را در سالهای گذشته بیشتر برآشفت، اجازه سازمان شیلات به کشتی‌های چینی برای صید ترال در آب‌های ایران بود. از این رو مخالفت با صید ترال در ایران هم جنبه محیط زیستی گرفته، هم جنبه ملی گرایانه. اما تلاش‌های سمیه رفیعی به افشاگری او علیه فساد و سوء مدیریت در سازمان شیلات و لابیگری‌های این سازمان در بدنه قدرت رسیده. او می‌گوید سازمان شیلات علاوه بر از سرگیری صید ترال، می‌خواهد پرورش گونه مهاجم ماهی به اسم تیلاپیا را در ایران گسترش دهد.
یه مزرعه پرورش ماهی تیلاپیا است که
تیلاپیا یه گونه مقاوم ماهی است که به راحتی می‌توان در مقیاس‌های بزرگ پرورش داد تا در سبد غذایی مصرف کننده برود. راهی ارزان برای مصرف ماهی که سازمان شیلات به اسم امنیت غذایی سالهاست پیگیر آن بوده.
در سالهای اخیر ما شاهد این هستیم که اصرار برای ورود یک گونه مهاجم به کشور است به نام تیلاپیای نیل، که این تیلاپیای نیل در بسیاری از کشورهای دنیا اگر پرورش داده شده ولی تبدیل به یک گونه مهاجم شده و ذخایر ماهیان بومی اونها را از بین برده.
متخصصان آبزیان در ایران به شدت با راهیابی تیلاپیا به ایران مخالفند.
چه اصراری وجود داره که سازمان شیلات علارغم این همه توصیه‌ای که میشه، یا حتی سازمان محیط زیست علارغم این همه خطراتی که برای این گونه گفته میشه و به عنوان یک گونه مهاجم نام برده میشه، چه اصراری برای ورود این گونه است؟
سازمان شیلات سالها پیش با خرج خود مقامات سازمان حفاظت محیط زیست را به سمینارهای خارجی فرستاد تا وقتی بازگشتند مجوز پرورش تیلاپیا را صادر کند. سازمان محیط زیست مجوز را برای پرورش تیلاپیا در 4 استان مرکزی صادر کرد، از جمله اینجا در این پرورشگاه ماهی در یزد، با این هدف که این گونه وارد آبهای ایران نشود. اما حالا تیلاپیا سر از آبهای خوزستان درآورده و بقای ماهیان بومی را به خطر انداخته. هم ممنوعیت دائمی صید ترال، هم جلوگیری از پرورش ماهی تیلاپیا، هر دو کارزارهای بزرگی هستند. موافقان صید ترال و پرورش تیلاپیا از وزن و قدرت زیادی در ایران برخوردارند، ولی جامعه محیط زیستی ایران و صیادان جنوبی مصمم هستند که از تلاش باز نایستند. سیاوش اردلان، BBC.
در بریتانیا پیشرفت تازه‌ای در زمینه تشخیص سرطان پروستات به دست اومده. بر اساس پژوهش‌های تازه، یک MRI 10 دقیقه‌ای میتونه سرطان پروستات رو در مراحل ابتدایی تشخیص بده. گفته شده این اسکن از آزمایش خون دقیق‌تره، ولی هنوز به تحقیقات بیشتری نیازه. سرطان پروستات از شایع‌ترین انواع سرطان در میان مردانه. گزارش فرگوس واش رو ببینید.
سرطان پروستات پول راثول به موقع تشخیص داده شد و درمانش موفق بود. در اینجا، در بیمارستان کالج دانشگاهی لندن، زمانی که او در پژوهشی مرتبط با استفاده از MRI شرکت کرد. سرطان این مرد 62 ساله احتمالاً از نظر پنهان می‌ماند اگر او فقط آزمایش خون استاندارد PSA را برای تشخیص موارد مشکوک انجام می‌داد. وضع او در آن صورت عادی نشان داده می‌شد.
اگر به نتیجه این آزمایش اتکا می‌کردم، برمیگشتم به شرایط عادی زندگی و خبر نداشتم که یه بمب ساعتی در درونم داره کار می‌کنه. و زمانی متوجه سرطان می‌شدم که دیگه پیشرفت کرده بود و درمانش دشوارتر شده بود.
خودتو خوش شانس می‌دونی؟
بله، خیلی خوش شانس و هیجان زده از این تشخیص به موقع.
پول یکی از 300 مرد بین 50 تا 75 ساله بود که در پژوهش UCL شرکت کرد. از 25 مردی که سرطان تهاجمیشان با MRI تشخیص داده شد، بیش از نیمی از آنها مانند پول آزمایش خونشان درباره سرطان منفی نشان می‌داد.
ما این نتایج رو چشمگیر میدونیم. چیزی که دیدیم اینه که یک MRI کوتاه 10 دقیقه‌ای قادر به غربالگری بسیار موثرتری از آزمایش خون مرسوم PSA بود. این به تشخیص به موقع طی دوره‌ای که سرطان درمان پذیره کمک میکنه.
پروستات قده‌ای به اندازه گردوست که در زیر مثانه قرار دارد و سرطانش شایع‌ترین سرطان مردان در بریتانیا است که هر سال 52,000 تشخیص جدید دارد. این چیزی که مردای بالای 50 سال میتونن از دکترشون بخوان. آزمایش سطح پروتئین PSA که سطح بالای اون میتونه نشونه سرطان باشه. اما با اینکه آزمایش مفیدیه، دقیق نیست.
as it's not always accurate. Thank you.
خطر ابتلای مردان سیاه پوست به سرطان پروستات دو برابر مردان سفید است. یک نفر از هر چهار نفر. اما کمتر برای آزمایش مراجعه می کنند. از وقتی که سرطان پروستات ایرول مکلر تشخیص داده شد، او به مردان برای معاینه فنی خودروشان به شرط چکاپ پروستاتشان تخفیف می دهد. او حالا یک مؤسسه خیریه را برای آگاهی بخشی درباره این بیماری اداره می کند.
وقتی شتر سرطان پروستات جلوی در خانه شما بشینه، مهم نیست سیاه باشی، سفید باشی، پولدار یا فقیر باشی، اون بهت اهمیت نمیده. اما اگه تو بهش اهمیت ندی، میکشدت.
پژوهش‌های وسیع‌تر برای اثبات اهمیت MRI در تشخیص سرطان پروستات لازم است تا بشود برنامه ملی غربالگری ایجاد کرد. آنچه که ممکن است یک دهه به طول بیانجامد.
فرگوس ووش، BBC نیوز.
دکتر شهرام کردستی، استاد ایمنی شناسی سرطان در دانشگاه کینگز کالج لندن، اینجا با ما هست. آقای دکتر، خیلی ممنون که قبول زحمت کردید و به استودیو آمدید. در درجه اول می‌خواستم از اون بپرسم، خب ما بنابراین تا الان همیشه با آزمایش خون متوجه سرطان پروستات می‌شدیم، الان MRI هم میتونه اضافه بشه. حسن MRI به ما بگین که چیه؟
بله، ببینید، هنوزم که هنوز می‌خواستم اینو تاکید بکنم که PSA و معاینه فیزیکی هنوز روش استاندارد هست و چیزی نیست که عوض شده باشه ناگهان. در این مطالعه که انجام شد و تعداد حدود 400 بیمار انتخاب شدن، دعوت شدن، تعداد بیشتر انتخاب شدن، نهایتا حدود 400 نفر تا اونجا که خاطرم هست شرکت کردن، اینها اومدن همزمان هم PSA رو اندازه گرفتن هم MRIشون کردن که ببینن آیا MRI میتونه کمک بکنه که درصد بیشتری تشخیص داده بشن. چیزی که قابل توجه بود، در درصدی از این بیمارا، یعنی ما داریم صحبت کنیم زیر 10 نفر، اینها کسانی بودن که PSA نرمال داشتن اما MRI نشون داد که اینا سرطان پروستات دارن. این مطالعه خیلی مهمیه به خاطر اینکه نشون میده MRI ارجحیتی داره نسبت به PSA. حالا سوالاتی رو البته به وجود آورده که این به این معنی است که از فردا دیگه همه باید MRI بکنن، که این پاسخش نه هست. ما هنوز بیش از 95-6% موارد با همون روش‌های روتین قابل انجام هست. بس
ولی بسیار مهمه به این دلیل که میتونه اگر زودتر تشخیص داده بشه.
همینطوره. حالا بحثی که خود مقاله مطرح کرده و محدودیت‌هاش رو بحث کرده، یکی از سوالا این هست که آیا ما باید همونطوری که در مورد سرطان پستان میدونید، مثلا در بریتانیا برای سرطان پستان واحدهای سیار MRI هستن که میرن به خونه ها، به محلات، و MRI انجام میدن برای اسکرینینگ غربالگری سرطان پستان. آیا این رو باید برای پروستات انجام بدیم یا نه؟ این نتیجه گیری قطعی هنوز انجام نشده که آیا باید این کار رو کرد یا نه، و این پیشنهادی است که حالا باید در یک گروه بزرگتر این مطالعه انجام بشه و آیا باید ما اول بیایم مثلا گروه فرزند در سیاه پوستان که سرطان پروستات بیشتر هست در اینها انجام بدیم، یا همه مردان بالای مثلا یه سن خاصی رو انجام بدیم. هنوز اینها در موردش اظهار نظر نکردن، چون باید در گروه بزرگتری انجام بشه. اما مهم این هست که PSA به تنهایی کافی نیست و به نظر میاد در درصدی که البته خیلی کوچیک هست در بیماران، حتی با PSA نرمال ممکنه سرطان وجود داشته باشه. بنابراین کسانی که علامت خصوصا دارن باید معاینه بشن و اگر لازم شد PSA تکرار بشه و یا حتی از MRI استفاده بشه.
خب، سوالی که اینجا پیش میاد به خصوص برای کسانی که در ایران هستن این که آیا بهتره که، یعنی MRI میتونه نتیجه بهتری در تشخیص بده، بنابراین اونها میتونن این کار بکنن، به لحاظ تکنیکی آیا یک MRI معمولیه یا اینکه نه روش خاصی بود؟
MRI خاصی نیست، یعنی همون MRI است که در ایران هم قابل انجام هست. اما توصیه به این که در ایران هم از فردا همه برن برای پروستات MRI بکنن، خیلی به نظر من هنوز خیلی زوده. هنوز این مطالعه که تنها مقاله‌ای که در این زمینه چاپ شده نیاز به بررسی بیشتر داره. به اضافه اینکه ما باید یادمون باشه که بیشتر کسانی که در این مطالعه شرکت کردن مردان سفید پوست بودن. اختلافات نژادی هم در مورد سرطان پروستات مهم هست، و اینکه در مورد ایران چه تفاوتی داره خب ما نمیدونیم. بنابراین پاسخ من به سوال شما این هست که مطالعه لازم است در ایران انجام بشه که آیا همچین تفاوتی وجود داره. اما چیزی رو که من در ایران قطعا توصیه میکنم همون بررسی PSA و معاینه سالیانه به وسیله متخصصین هست که مردان باید انجام بدن و اگر علائم داشتن هم حتما بروز بکنن. علائم سرطان پروستات، البته حالا حتما سرطان نیست، ممکنه که بزرگ شدن پروستات هم همین علائم رو بده. شب ادراری میتونه وجود داشته باشه، هر گونه سختی در دفع ادرار وجود داشته باشه، خون در وجود خون در ادرار و علائمی از این قبیل هست که معمولا علائم هشدار دهنده هستن. زمینه که در معاینه هم خب یه سری علائمی هست که خون در معاینه مشخص میشه.
در اون زمان فکر میکنید که باید خیلی سریع
که باید بررسی بشه، نمونه برداری انجام بشه و
اگر... اهمیت تشخیص سریع سرطان پروستات چقدر زیاده اگر در مراحل اولیه فرض بگیم
خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. علتش هم این هست که ببینید درمان‌های جدید سرطان روز به روز دارن بیشتر میشن، منتها همه کشورها این رو درک کردن که این درمان‌های جدید بسیار گرونن، بنابراین چیزی که به طور موازی داره در همه کشورها انجام میشه سرمایه گذاری در تشخیص زودرس و پیشگیری سرطان هست. بنابراین روش‌هایی که تشخیص زودتر بده و بنابراین درمان سرطان رو در مراحل اولیه انجام بدین که باعث شفا میشه، یعنی بیماری کاملا برطرف میشه، اهمیت دوچندانی پیدا کرده و این چیزی هست که همه کشورها دارن در اون سرمایه گذاری میکنن.
ممنون از شما دکتر شهرام کردستی، استاد ایمنی شناسی سرطان در دانشگاه کینگز کالج لندن. و در پایان برنامه رو با یک خبر فوری به پایان ببریم. نیروهای ویژه ارتش پاکستان بعد از یک روز پر اضطراب موفق شدن بالاخره 8 نفر رو که در یک تلکابین، در این تلکابینی که میبینید در ارتفاع زیاد گرفتار شده بودن، نجات بدن. 6 نفر اونها دانش آموز بودند، یکی از اونها معلم. این اتاقه که تلکابینی که روی رودخانه در ایالت خیبر پختونخوا گیر کرده بود، چون دو کابل متصل به اون پاره شده بود گیر کرد اونجا و از ساعت‌ها پیش نیروهای امداد نجات در تلاش بودند که این دانش آموزان رو نجات بدن. از اونجا که هیچ پلی روی رودخونه وجود نداره، مردم محلی برای عبور از اون از این تلکابین استفاده میکنن. ممنون از شما که همراه ما بودید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب هم تماشا بکنید. ممنون که تا پایان این 60 دقیقه همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.